ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. صدای مجله نیم روزی رادیو فردا رو میشنوید. من هانا کاویانی هستم. مایک پومپئو در سفری از پیش اعلام نشده وارد عراق شد. وزیر اسرائیلی متهم به جاسوسی برای ایران به 11 سال زندان محکوم شد. سازمان ملل متحد با تقاضای پناهندگی دختر سعودی فراری موافقت کرد. خوش آمدید به این مجله 30 دقیقه خبر و گزارش. دعوت میکنم که تا 2-3 دقیقه بعد از ظهر ایران همراه ما بمانید. ابتدا خلاصه تازه ترین خبرها. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در سفری غیر منتظره وارد بغداد شد تا با مقام‌های رسمی آن کشور دیدار و گفتگو کند. آقای پومپئو که در خاورمیانه به سر می‌برد قرار است با عادل عبدالمهدی نخست وزیر و برهم صالح رئیس جمهور و محمد علی الحکیم وزیر خارجه عراق و رئیس پارلمان عراق هم دیدار و گفتگو کند. نخست وزیر عراق پیشتر به رسانه‌ها گفته بود که اگر دیداری میان او و وزیر خارجه آمریکا صورت گیرد در آن پیرامون جایگاه عراق میان نیروهای ائتلاف علیه داعش صحبت خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه و در نخستین فاز از سفرش به خاورمیانه به کشور اردن رفت. به گفته خبرگزاری آلمان این سفر بیانگر تلاش آمریکا در نشان دادن تعهدات این کشور به متحدان منطقه‌اش است. تلاش‌ها برای شکست داعش و کنترل نفوذ ایران در منطقه همزمان با خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه از جمله مهمترین محورهای سفر آقای پومپئو به خاورمیانه گزارش شده است. امروز اتحادیه اروپا طی یک بیانیه اضافه شدن نام دو فرد و یک نهاد ایرانی به فهرست تروریستی خود را تایید کرد. برای بررسی جزئیات این خبر همکارم مهتاب وحیدی راد اینجاست. مهتاب، چه جزئیاتی از این تحریم ها اصلا مشخص شده و اینکه علیه کدوم نهادها یا اشخاص هستش؟
هانا، در بیانیه‌ای که شورای اتحادیه اروپا منتشر کرده اعلام کرده، در چارچوب این تحریم‌های جدید دفتر امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران و دو شخص حقیقی در فهرست تحریم‌های اروپا قرار گرفتند و دارایی‌های اونها مسدود میشه. منابع مطلع در اتحادیه اروپا البته به رادیو فردا گفتن که این دو شخص حقیقی که در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتن سعید هاشمی مقدم و اسدالله اسدی نام دارن. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی هست که تیر ماه امسال در آلمان بازداشت شد به اتهام تلاش برای بمبگذاری در نشست مجاهدین خلق در پاریس که تیر ماه برگزار شده بود، و اتهام سعید هاشمی مقدم که معاون وزیر اطلاعات ایران هست صدور دستور بمبگذاری در تجمع مخالفان جمهوری اسلامی در حومه پاریس عنوان شده.
چه واکنش‌هایی داشته این اعلام تصمیم؟ چون از دیروز وزرای خارجه کشورهای مختلف اروپا هم صحبت کرده بودن.
همینطوره. از واکنش وزیر خارجه آمریکا من شروع میکنم که اعلام کرد از این اقدام اتحادیه اروپا قویاً حمایت میکنه و در پیامی در توییتر خودش نوشت وضع تحریم‌های اروپا علیه ایران پیامی روشن به تهران میفرسته که تروریسم تحمل نخواهد شد. هانا، مایک پومپئو با انتشار یک نقشه در صفحه توییتر خودش یه سری نقاط رو مشخص کرده در اتحادیه اروپا، در سراسر اروپا، و ایران رو به دست داشتن در عملیات تروریستی در نقاط مختلف اروپا طی 14 دهه گذشته متهم کرده. اما در مقابل همتای ایرانی او در واکنش به این تصمیم اتحادیه اروپا برخی کشورهای اروپایی رو متهم کرده به اینکه به گروه‌های تروریستی پناه دادن. محمد جواد ظریف در توییتر خودش نوشت اروپایی‌ها شامل دانمارک، هلند و فرانسه پایگاه سازمان مجاهدین خلقند و همینطور پایگاه سایر گروه‌های به گفته او تروریستی که از اروپا دست به کشتار ایرانی‌ها می‌زنند.
مهتاب، وقتی اتحادیه اروپا اعلام می‌کنه چنین تحریم‌های را، اضافه شدن این نام‌ها رو به فهرست تروریستی، میگه دلیلش برنامه ریزی برای ترور در خاک اروپا بوده. به صحبت‌های به نوشته‌های آقای پومپئو هم اشاره کردی. این اتهامات چی هست؟ چه اتهاماتی علیه تهران دقیقاً مطرح شده در این ماه‌ها؟
ببین، چند تای اخیر که مطرح شده، یکی از سوی فرانسه هست. میدونیم که همایش مجاهدین خلق 9 تیر ماه در حومه پاریس برگزار شد. به دنبال اون مقام‌های فرانسه از خونساسازی یک طرح حمله به این همایش خبر دادن و بعد فرانسه بعد از اون در مهر ماه امسال اعلام کرد که دارایی‌های متعلق به وزارت اطلاعات ایران و 2 شهروند ایرانی به دلیل ارتباط با این حمله به گفته فرانسه نافرجام به همایش پاریس توقیف شده. دانمارک هم اوایل آبان ماه وزارت اطلاعات ایران رو متهم کرد که در صدد تلاش برای ترور یکی از اعضای گروه موسوم به جنبش الاهواز از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی بوده که البته جمهوری اسلامی هر 2 این اتهام‌ها رو رد کرده. اما همزمان با این تصمیم اتحادیه اروپا، هلند هم دیروز اعلام کرد که حکومت ایران تلاش کرده برای ترور 2 تن از مخالفان جمهوری اسلامی در خاک هلند.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود. جزئیاتی رو با هم مرور می‌کردیم درباره اضافه شدن 2 نام شخص حقیقی و 1 نهاد به فهرست تروریستی اتحادیه اروپا. 14:05 در ایران ما رو می‌رسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس می‌گیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون می‌گذارید.
در جواب آقای جواد ظریف، اروپا رو متهم کرده که شما نمیتونید شونه خالی کنید از اینکه مخالفان ایران رو جای دادید. آقای جواد ظریف، اونایی که به القاعده جا داده بودند قطعا اروپایی ها نبودند، رژیم شما بود. اونهایی که طالبان رو آموزش انتحاری میدن قطعا اروپا نبود، شما بودید. اونهایی که حشد الشعبی و حزب الله و حوثی ها رو مسلح می کنند قطعا اروپا نیست، شمایی. پس بنابراین شما هم نمی تونی شونه خالی بکنی. ما پرونده های میکونوس، پایگاه های امریکا، تمام اینها، اون ترور شخصیت هایی که در خارج از ایران بودن، اینا رو هم می تونید منکر بشید؟ نه به خدا.
خروج آمریکا از سوریه نباید درکش اینقدر سخت باشه که چرا این کار رو کرد. جمهوری اسلامی که امکان رویارویی مستقیم با آمریکا رو جدی میبینه، حتی با اسرائیل رو، مشخصه که میخواد جنگ رو در سوریه وسعت بده و با آمریکایی ها در سوریه درگیر بشه و آمریکا رو اونجا مشغول کنه. به هر جهت آمریکا هم تجارب عراق رو داره و میدونه که نباید در باطلاقی که جمهوری اسلامی براش مهیا کرده فرو بره و به نظر من خروج آمریکا از سوریه کار رو برای ایران سخت‌تر خواهد کرد و تیر جمهوری اسلامی به سنگ خواهد خورد که آمریکا رو در جایی غیر از ایران درگیر کنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. وکیل اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت تپه گفته که سخنان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد موکلش از جمله وابستگی به حزب کمونیست کارگری او را شگفت زده کرده و در این حال استناد او به فیلم اعترافات آقای بخشی رو مصداق بارز بیقانونی در نهاد قانونگذاری دانسته. در همین حال محمود وایزی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران با تکذیب موضوع شکنجه آقای بخشی اعلام کرده که قرار شده این حق برای وزارت اطلاعات و به گفته اون نظام در نظر گرفته بشه که از اسماعیل بخشی شکایت بشه. همکارم روزبه برلهری اینجا در استودیو با ماست که این اخبار رو دنبال میکنه. روزبه، استناد رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به این فیلم اعترافات که گفته دیده شده در کمیسیون خبرساز شده، خانم زیلابی وکیل آقای بخشی هم واکنش نشون داده، چه صحبتهایی رو مطرح کرده؟
با سلام به تو هانای عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب صحبت‌های حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت که خیلی بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت باعث شد که خانم زیلابی در گفتگو با کانال تلگرامی امتداد نزدیک به یکی از احزاب اصلاح طلب حزب اتحاد ملت ایران اسلامی صحبت بکنه. خانم زیلابی گفته که اظهار نظر قبل از صدور حکم، اون هم در مرحله تحقیقات مقدماتی، از کسی که عضو نهاد قانونگذاری کشور یعنی مجلسه شگفت زدش کرده. خب همین موضوع هم در روزهای گذشته شده بود که تکذیب شده و حتی وزارت اطلاعات گفته بودن که تکذیب کرده. خانم زیلابی گفته با اشاره به همین فیلم اعترافات، گفته فیلم مستندسازی، گفته این داستان مستندسازی رو خوب میدونین داستانش رو و به هر روی در پرونده که در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار داره نباید اصلا منعکس بشه این داستان. و اون هم در زمانی که ما شکایت ما از ضابطین دادگستری یعنی ماموران امنیتی، نیروی انتظامی و سایرین در جریان رسیدگی هست. و در این حال حضور یک جانبه وزیر اطلاعات در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رو مصداق یک طرفه به قاضی رفتن دونسته، چون بر اساس برخی گزارش‌ها از حضور اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در این جلسه خودداری شده بود. آقای بخشی همراه با وکیلشون به تهران رفته و دیداری هم با آقای علی مطهری داشتن. به گفته خانم زیلابی به بنا بر اساس درخواست‌های مکرر آقای مطهری هم این نشست، این دیدار با اسماعیل بخشی و آقای مطهری برگزار شده.
روز به مسئله دیگه، همون صحبت های آقای وایزی که اشاره هم کردم در ابتدای این گفتگو، که آقای وایزی گفته اصلا حق برای وزارت اطلاعات و نظام هستش که بره از اسماعیل بخشی شکایت بکنه. از چه جهت این صحبت ها رو مطرح کرده؟
آقای وایزی امروز صحبت کردم به خبرنگاران، گفتن که وزیر اطلاعات گزارشی از بررسی های خودش در مورد ادعاهای اسماعیل بخشی رو ارائه کرده و حتی در اونجا هم اسماعیل بخشی در همین فیلمی که در بررسی ها صحبت کرده، احتمالا استنادشون به همون فیلم اعترافات تلویزیونی هست که آقای فلاحت پیشه عنوان کرده و گفته اون چیزی که بخشی ادعا کرده به هیچ وجه درست نبوده و گفته که نمیشه همینطور بعضی ادعایی بکنن و نظام زیر سوال بره. خب این در شرایطی که همونطور که اشاره کردم خانم زیلابی گفته پرونده در مرحله مقدماتی قرار داره و حتی نتیجه بررسی‌های هیئت اعزامی قوه قضاییه بستان خوزستان هنوز اعلام نشده، ولی فعلا از قرار معلوم وزارت اطلاعات که به عنوان متهم شناخته میشه بر اساس پرونده شکایت آقای بخشی قرار هست که شکایت بکنه از آقای بخشی برعکس.
دنبال میکنیم داستان ادعای اسماعیل بخشی رو مبنی بر این که شکنجه شده در دوران بازداشت یک ماهه و وزیر اطلاعات ایران که گفته شکنجه نبوده و درگیری بوده. سپاسگزارم از همکارم روزبه بلحری که ما رو در جریان این موضوع قرار داد. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزارت دادگستری اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد یک وزیر پیشین رو که به جاسوسی برای جمهوری اسلامی متهم شده به تحمل 11 سال زندان محکوم کرده. گرونزگف بیش از 23 سال پیش در دولت‌های اسحاق رابین و سپس شیمون پرز به مدت یک سال و نیم وزیر انرژی بود. درباره جزئیات حکمی که امروز علیه او صادر شده گفتگویی داشتیم ساعتی پیش با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم بیت المقدس و او از جزئیات این حکم میگه.
دادگاه اورشلیم امروز اتهام جاسوسی به صورت انتقال اطلاعات به ایران رو اساس محکومیت 11 ساله به گرونزگف قرار داده، اما در کنار اون بند اتهامی بسیار وخیمتری رو که خیانت به کشور بود در جریان یک توافق روزهای گذشته میان تیم وکلای آقای سگف با تیم ارشد دادستانی حذف کرد. بنابراین دادگاه میگه که آقای سگف که حدود 23 4 سال قبل یه دوره کوتاه وزیر انرژی بود، اطلاعات خودش رو در مورد این منابع حوزه انرژی و برخی اطلاعات دیگر اسرائیل رو به عوامل اطلاعاتی ایران منتقل کرد، اما مرتکب خیانت نشده.
در اون توافقی که تیم وکلای آقای سگف با دادگاه کرده، آیا مشخص هستش که شرایط این توافق چی هست؟ آیا قرار هست که همکاری بیشتری ایشون بکنه با بازرسانی که تحقیق میکنن درباره این پرونده، یا از چه جهت این توافق انجام شد که اون اتهام خیانت برطرف شد؟
از اوائل بهار که ایشون از کشور نیجریه که در واقع در 23 3-4 سال قبلشون در نیجریه زندگی میکرد و در حال رفتن به یک کشور آفریقایی دیگه پذیرفته نشد و هنوز معلوم نیست چگونه آن کشور دوم آفریقایی ایشون رو به اسرائیل پس داد. از آن زمان تقریبا میشه گفت که در حدود 8-9 ماه کامل ایشون مورد بازجویی سازمان امنیت داخلی اسرائیل شبک قرار گرفت. اگر قرار بود که کیفرخواست طبق خواسته و مطالبی که عوامل شبک مطرح می کردند به دادگاه ارائه می شد، مسلماً که دوران محکومیت بسیار طولانی تری برای ایشون بریده می شد. اما در روزهای گذشته رسانه ها کم و بیش داشتن این مسئله رو درس می دادن. معلوم شده که آنچه که در اواخر بهار و اوائل تابستان در مورد ایشون مطرح می شد تا یک حدی حالت غلو و اغراق رو داشته و الان خود دادستانی هم میپذیره که اون مرتکب خیانت نشده اما جاسوسی رو مرتکب شده و برخی از اطلاعاتی رو که از مسائل مربوط به اسرائیل داشته در اختیار عوامل اطلاعاتی ایران قرار داده. اما در همین حال دو وکیل آقای سگف مرتبا تاکید میکنن ماه آینده که قرار هست جزئیات بیشتری از کیفرخواست رسانه‌ای بشه به آگاهی افکار عمومی خواهد رسید که هنوز مسائل به صورت اغراق گونه در رسانه ها مطرح میشه.
به افکار عمومی اشاره کردید، کلن رویکرد افکار عمومی، رویکرد رسانه ها به این موضوع چگونه بوده با توجه به اینکه به هر حال میدونیم که میزان تنش میان ایران و اسرائیل چگونه هست؟
بیشتر از حتی حکم حبس طولانی برای این پزشک جراح کودکان، در واقع شرم و سرفکندگی که برای یک وزیر اسبق این حالت ایجاد کرده مسلماً بسیار مهمتر هست. اسرائیل با ایران دچار تنش و بحران نیست. اسرائیل به گفته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور تنها کشور جهانه که ارتشش مستقیم با ایران در جنگه. بنابراین وقتی که رسانه ها اعلام کردند که یک وزیر اسبق، حتی گیرم 25 سال پیش یه دوره بسیار کوتاه کمتر از 2 سال وزیر بوده، برای ایران به جاسوسی متهم شده، یک شوک بسیار عظیمی به افکار عمومی اسرائیل وارد کرد. ولی چون ایشون در سال 2005 و 2006 هم دو تا پرونده دیگه شخصی، مثلا انتقال قرصای اکستازی از اروپا به اسرائیل داشت و 3 سالم آن زمان در زندان اسرائیل بود، تا حدی به عنوان یک فرد ماجراجو، یک فردی که مشکل آفرینه، یک فردی که دچار بحران شخصیتی، یک فردی که اصولا با کشور اسرائیل، یعنی در اسرائیل سرافکنده شده، همواره نام ایشون با یک نوع لکه ننگ همراه بوده. و برای همین تیم وکلاش هم میگفتن که اتفاقا ایشون برعکس میخواسته که از تماساش با عوامل ایرانی استفاده بکنه و به کشورش خدمت بکنه تا لکه های گذشته رو پاک بکنه.
وزارت دادگستری اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد یک وزیر پیشین رو که به جاسوسی برای جمهوری اسلامی متهم شده به تعامل 11 سال زندان محکوم کرده. فرنوش رام از اسرائیل جزئیات این خبر رو به ما میگفت. یک خبر کوتاه هم این که سازمان ملل متحد اعلام کرد که با درخواست پناهندگی دختر سعودی 18 ساله که از کشور خود فرار کرده و در حال حاضر در تایلند موافقت کرده. این دختر مدعی است که اگر به خانه بازگردد خانواده‌اش او را خواهند کشت. استرالیا مقصد نهایی رحف محمد القانون میگوید سازمان ملل از این کشور خواسته تا پناهندگی او را بپذیرد. این تصمیم مورد استقبال سازمان عفو بین الملل قرار گرفته. مقام های اداره مهاجرت تایلند سعی کرده بودند تا روز دوشنبه رحف القانون را با پروازی به کویت و نزد خانوادهش بفرستند، اما او خود را در اتاق هتلش حبس کرد و توانست توجهات جهانی را به خود معطوف کند. یکی از راه‌هایی که این دختر جوان عربستانی توجهات جهانی را به خود جلب کرد، شبکه‌های اجتماعی بود. همکنون در این بخش از مجله نیمروزی هم میرسیم به شبکه‌های اجتماعی. همکارم مانیا منصور اینجاست تا ما رو در جریان تازه‌ترین خبرهای داغ این فضای مجازی قرار بده. مانیا، از توییتر شروع بکنیم که در اونجا خبر داغ چیست؟
خبر پیدا شدن جسد زهرا نویدپور در خانه مادرش، کسی که از سلمان خدادادی نماینده ملکان و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به اتهام تجاوز شکایت کرده بود، از روز گذشته در شبکه اجتماعی و همچنین توییتر بازتاب خیلی زیادی داشته. توییت های بسیاری را دیدم با هشتگ های زهرا نویدپور، سلمان خدادادی، تجاوز، خشونت علیه زنان و روایت شکنجه. بیشتر توییت های ابراز ناراحتی، خشم و تاسف بود از مرگ خانم نویدپور. نمونه هایی از این توییت ها رو انتخاب کردم که براتون بخونم. شادی نوشته: ظاهراً زهرا نویدپور سومین زنی است که به اتهام تجاوز از سلمان خدادادی شکایت کرده و حالا جسد او در خانه مادریش پیدا شده. خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس برای صدور مجوز در مشاغل دولتی اولین مورد گواهی عدم سوء پیشینه است. چطور فردی با این سابقه که مدتی هم زندان بوده این شغل را دارد؟ حسین نوشته: نماینده مجلس به زهرا نویدپور تجاوز کرده، تهدیدش کرده و اون خانم حالا مرده، از سنگ ناله میخیزه. اما از روزنامه‌نگارهای مملکت راجع به این خبر توییتی بر نمیخیزه. علیرضا نوشته: چرا شخصی مثل سلمان خداداد بدون هیچ گونه نگرانی از دست دادن موقعیتش به خودش اجازه میده که صدای زهرا نویدپور رو خفه کنه؟ چون این افراد به خوبی میدونن که نعمت وجود مردم فراموشکار در یک کشور یعنی چی، با این خصوصیت آشنا هستند. بیات نوشته: وقتی قانونگذار مملکت متجاوز از آب در میاد و به احتمال زیاد در سر به نیست کردن و خفه کردن صدای قربانی هم نقش داشته، دیگه چه انتظاری از جوانان این مملکت میره که همچین افتضاحی که در سیرجان به بار اومده رو به بار نیارن؟ که
اشاره
بله به اون ویدیوی کتک زدن دختر نوجوان هست. حسین دهباشی نوشته: حالا اگر نماینده‌ای که از سوی دخترکی جان به لب رسیده و از قید جهان رها شده متهم به تجاوز از تکراری و عضو فراکسیون امید نبود، آیا دوستان اصلاح طلب باز هم چنین کم التفات بودند در پیگیری برای روشن شدن حقیقت این قصه پرقصه؟ خودشان خواهر ندارند. اما تاها نوشته: درسته که ضد انقلاب در ماجرای فوت زهرا نویدپور داره با چسبوندن نماینده مجلس به کل نظام ضربه میزنه، ولی ما هم نباید به خاطر دفاع از نظام از این نماینده حمایت کنیم یا بچسبونیمش به جناح‌های مختلف. ما باید منتظر بمونیم تا علت مرگ شفاف بشه. توی زمین دشمن ما بازی نمی‌کنیم.
درباره مرگ زهرا نویدپور اگر مخاطبان ما می‌خوام بیشتر بخونم، میتونن سری به وبسایت ما بزنن. در صفحه یک مطلب هست درباره مرگ زهرا نویدپور و اینکه پای یک نماینده مجلس در میان است. اما اینستاگرام چه خبر هست؟
بله، در اینستاگرام واکنش به صحبت‌های اخیر علی انصاریان در مورد حرفای گزارشگر شبکه افغانستان زیاد بود. گزارشگر شبکه افغانستان در طی بازی ایران و یمن گزارش اون بازی گفته بود صحنه‌های شادی زنان و زنان تماشاچی در ورزشگاه ایران با تأخیر پخش میشه یا اصلا پخش نمیشه. علی انصاری هم در برنامه جواب داده بود این حرفا رو نزنید، شما به ایران خیلی مدیون هستید، و این لهجه گزارشگر رو هم تقلید می‌کنه. البته آقای انصاریان امروز با انتشار ویدیویی گفت: من فقط جواب گزارشگر دادم، اگه باعث ناراحتی دوستان افغانستانی شدم عذرخواهی میکنم. چون این خیلی واکنش زیادی داشت در اینستاگرام. من دیدم که آدمای مختلفی خیلی انتقاد کرده بودن که چرا باید همچین حرفای زده بشه. به عنوان نمونه محمد نوشته که: برادران و خواهران افغانستانی من، حساب مردم ایران رو از علی انصاریان جدا بدانید. آرزوی مردم ایران این است که مردم ایران و مردم سایر همسایگانش بدون هیچ جنگ و صلحی و در آرامش با هم بدون تبعیض زندگی کنن. آن روزهای خوب را به کمکم خواهیم ساخت. افغانستان دوست ماست. امیر هم نوشته: فارغ از مرزهای جغرافیایی به هم عشق بورزیم، از دنیا به اندازه کافی برای خودمون دشمن فرضی ساختیم. حداقل همسایه‌هامون رو برادر خودمون بدونیم. و کاربری هم نوشته بود: من علی انصاریان رو حرفاشو تایید نمی‌کنم، ولی تحسینش می‌کنم که شهامت عذرخواهی رو داشت و اینکه خیلی مهم بود که اومد و عذرخواهی کرد و گفت بله، من منظورم اصلا مردم افغانستان نبوده.
ایسکا آخر وبسایت فیسبوک رادیو فردا چه خبره؟
مثلا میخوام در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبری داشتیم در مورد درگذشت محمد تقی توکلی، مدیر کارخانه کبریت توکلی و از بنیانگذاران صنعت ماشین سازی تبریز. مخاطبان بسیاری به این خبر واکنش نشون داده بودن، ابراز تاسف کرده بودن. از فوتویشون نمونه هایی رو انتخاب کردم براتون بخونم. فریده نوشته روحش شاد، کسانی که به وطن خدمت کردن یادشان همیشه ماندگار است. نگار نوشته مرد بزرگی بود که ایران به اون مدیونه. سهیل نوشته پدر صنعت نوین ایران بود و از افتخارات آذربایجان. کاربری هم نوشته بود که کبریت توکلی از نشانه های ایران امروز، ایران مدرنی که این کارآفرینان بزرگ آرزویش را داشتند.
سپاسگزارم از مانیا منصور که ما رو در جریان داغ‌ترین موضوعات در شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی قرار داد. اما ایستگاه پایانی این مجله نیمروزی نگاهی است به مهمترین رویداد فوتبالی در آسیا، جام ملت‌های 2019 آسیا در امارات متحده عربی که در حال برگزاری است. همراه هستیم با فریدبرز غریب، خبرنگار ورزشی. آقای غریب سپاسگزارم که از طریق خط تلفن با مایید. امروز وارد پنجمین روز این بازی ها میشیم، از بازی های امروز چه خبر هست؟
تشکر میکنم. همونجوری که اشاره کردین 2019 جام ملت ها مهمترین، یکی از مهمترین بازی های فوتبال برای قاره آسیا. بعد از جام جهانی تیم‌ها اومدن، 24 تیم دارن بازی میکنن. تا حالا اشاره کردی شما وارد روز پنجم شدیم، در 4 روز گذشته 18 تا تیم اومدن خودشون رو نشون دادن در گروه‌های مختلف. امروز 3 تا بازی هست که پرونده دور اول بسته میشه، یعنی همه 24 تیم بازی کردن. امروز دقایقی بعد از اینکه برنامه ما تموم میشه این مجله، یعنی 14:30 دقیقه به وقت ایران، ژاپنیا رو داریم با ترکمنستان میزنن. این بازی از گروه F، گروه آخر، میشه گفت یکی از بازی‌های خوبه با توجه به نتایج خانم کاوی، یعنی با بازی‌های قبلی که داشتیم بسیاری از این تیم‌های ضعیف اومدن یقه بزرگار گرفتن، خودشونو نشون بدن، چیزی رو برای از دست دادن ندارن، برعکس تیم‌هایی که برنامه تاکتیکی دارن، فوتبال رو زمین میخوان بازی بکنن، با برنامه هستن. این تیم‌های ضعیف میان و یقه اینا رو میگیرن با به نمایش گذاشتن بازی های فیزیکی. ژاپنی ها مربی بومی دارن، مربی ژاپنی دارن، موریاسو، که یه تیم رو شوق زده بعد از جام جهانی اومد، هرچند که نتایج خوبی هم گرفت ژاپن در جام جهانی، اومد چند تا بازیکن جوان رو وارد ترکیب خودش کرد. بعد از همین گروه، بعد از این بازی، ما گروه F عمان و ازبکستان رو داریم ساعت 17. ازبکستانیام یکی از تیم‌های خوب هستن، یه مربی آگاه و با کلاس دارن، صاحب سبک دارن، هکتور کوپر، مربی آرژانتینی. البته عمانیام یه تیم دست و پابسته‌ای نیستن، تیم فربی که هلندی رو بالای سرشون دارن. میتونه این بازی هم که بازی‌های قشنگ باشه. میریم بازی آخر امروز خانم کاویانی که ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایرانه، از بازی قبلی، گروه قبل هست، قطر و لبنان. قطری‌ها با عربستان تو این گروه هستن، هم گروه هم گروه ای، که اون بازی که به موقع خودش میتونه خیلی جالب باشه. قطری‌ها هم که جام جهانی بعدی رو گرفتن میخوان آبرومندانه تو این بازی‌های آسیایی باشن. من فکر میکنم این بازی قطر و لبنان هم از اون بازی‌هایی میشه که یه تیمی که میخواد خودشو نشون بده مثل لبنان بیاد یقه قطری رو که جام جهانی
میزبان جام بعدی
بخونه بگیره. اینم بازی خوبی.
آقای غریب، مطمئنم برای شنوندگان ما مهم هستش که تازه ترین خبرها از تیم ملی فوتبال ایران چیست پس از اون بازی پرگل، برد پرگل در مقابل یمن.
بله، بازی پرگلی که بود. بعد از اون بازی آقای کارلوس کیروش برنامه رو گذاشت فینال دوم. اون فینال رو میگفت فینال اول، هم بازیکن هم کیروش. الان میگن فینال دوممون با ویتنام. تمرین تاکتیکی و فنی رو برای این بازی با ویتنام که قرار روز شنبه انجام بشه شروع کردن. صحبت کرده کیروش بعد از اینکه دیروز تو ورزشگاه بوده، بازی ویتنامی ها رو دیده. ویتنام دیروز یقه عراق رو گرفته بود. هیچ کس فکر نمی‌کرد که ویتنام اینجوری بازی کنه. دو بار جلو افتاد، 1-0 و 2-1. سر آخر دقیقه 90 یه گل کاشته رو عراقی‌ها خیلی قشنگ زدن و 3-2 عراق برد ویتنامو. اما ویتنامی‌ها واقعاً یه تیم دست و پا بسته نشون ندادن، خوب هم دیگه رو پیدا می‌کردن. دو تا وینگر چپ و راست داشتن که با وجود اون سرعت خوبشون بارها خط دفاع عراق رو نگران کردن و زج دادن. به هر حال بازیکناشون تو ضد حمله کارهای قشنگی رو به نمایش میذاشتن، ماکت یه فوتبال خوب رو به نمایش گذاشتن، هرچند بازیکنان با کیفیتی ندارن. آخرین صحبت اینه که کیروش راجع به همین بازی صحبت کرده، گفته ویتنامی‌ها پیشرفت زیادی کردن، نتایج خوبی گرفتن، سرعت نقل انتقال توپشون خیلی خوب بوده و ما میریم که فینال دوممون رو مقابل ویتنام برگزار کنیم همونجوری که عرض کردم روز شنبه.
بسیار عالی، سپاسگزارم فریبرز غریب که همراه ما بودید برای بررسی جام ملت‌های 2019 آسیا. هر روز در این ساعت میتونید تازه‌ترین خبرها در این زمینه و در سایر مجله‌های ما بشنوید. 14:29 ما رو میرسونه به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا، اما دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. 15 در ایران با خلاصه تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان باز خواهیم گشت.